صبحانه با خبر
از 7 تا 8:30 بامداد. صبح بخیر ایران، سلام و درود به شما در هر کجا که صدای ما رو میشنوید. در بامداد شنبه 9 بهمن 1389 خورشیدی هستیم، برابر با 29 ژانویه 2011 میلادی. با آرزوی روزی بی درد سر برای شما. امروز در ارومیه، خوی، تبریز، اردبیل، زنجان، قزوین، نوشهر، همدان، سنندج، عراق، شاهرود و تهران هوا برفیه، در خرم‌آباد و کرمانشاه بارانی، در اصفهان، مشهد، یزد، شیراز، کرمان، زاهدان، بم و بندرعباس در بامداد هوا آفتابیه و در بعد از ظهر رفته رفته ابری همراه با گرد و غبار در کرمان و رعد و برق در بندرعباس، بوشهر، شیراز و بیرجند. دمای هوا در یزد، نوشهر، سنندج، قزوین، زنجان، شاهرود، اصفهان و شیراز 3 درجه زیر صفر، در همدان و علی گودرز 7 درجه زیر صفر، در شهر کرد 9 درجه زیر صفر. در ارومیه و تبریز دمای هوا 1 درجه زیر صفر و در تهران هم همینطور، در گرمترین ساعت‌های روز دمای هوا به 8 درجه بالای صفر میرسه. سردترین شهر کشور شهر کرده که در گرمترین ساعت‌های روز دمای اون از 1 درجه بالای صفر بیشتر نخواهد شد. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا به مدت 90 دقیقه با برنامه صبحانه با خبر، شامل خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل، موسیقی، تازه‌های جهان ورزش و مطالب مهم روزنامه‌ها با شما همراه خواهیم بود. پیش از هر چیز با مهداد میردامادی وعده داریم که مسئولیت تهیه خبر رو به عهده داشته. با سلام به شما آقای میردامادی.
سلام و صبح شما بخیر.
آقای میردامادی، خبرهای مربوط به اعتراض‌های مردمی و تظاهرات ضد دولتی در مصر امروز در صدر خبرها قرار داره و گویا در برابر قرش ملت حکومت نظامی در مصر کارگر نشد و مردم با تظاهرات گسترده‌ای به خیابان‌ها ریختند در شهرهای مختلف مصر و سرانجام مهمترین خبر این که کابینه دولت از کار کناره گیری کرد، یعنی به توسط حسنی مبارک برکنار شد.
بله، همونجور که دیروز هم توی خبرها داشتیم و به اطلاع شنوندگانمون رسوندیم، قرار بود که بعد از ظهر جمعه تظاهراتی در شهرهای مصر برگزار بشه. این تظاهرات برگزار شد، به خشونت کشیده شد. طبق آخرین خبرها نزدیک بیش از 26 نفر کشته شدن، بیش از 100 نفر زخمی شدن و شماره دستگیر شدگان بالای 1200 نفر قید شده. علارغم همه این برخوردها و تنش‌هایی که به وجود آمد، دولت حسنی مبارک در تقریبا 10 شهر این کشور اعلام حکومت نظامی کرد، اما طبق آخرین خبرها حداقل در 3 شهر از این شهرها از جمله قاهره، پایتخت کشور، مردم و مخالفین حکومت نظامی رو محترم نشمردن، همچنان در خیابان‌ها هستن و اون جور که باز خبرها گزارش میشه از قاهره، اینی که یعنی امروز شنبه با طلوع صبح هم تظاهرات ادامه پیدا خواهد کرد.
اونطوری که انتظار میرفت شمار کشته شدگان کمتر از حدیست که انتظار میرفت، یا نظر تحلیلگرا چی هست در این باره؟
این نکته که اینجا همه بهش اشاره میکنن اینه که به هر حال چون حکومت نظامی اعلام شده، ارتش وارد میدان شده برای مقابله با تظاهرات، ولی برخلاف اون چیزی که انتظار میرفت، ارتش مثلا در شهر شرقی سوئز به مردم پیوسته، به شادی مردم شرکت کرده، به تظاهرات مردم پاسخ مثبت داده، بعد از اینکه ماموران امنیتی و انتظامی در اولین ساعت‌های تظاهرات به روی مردم آتش گشودن. یعنی ارتش این کار رو ادامه نداده. از قاهره هم که گزارش داده میشه اینه که به هر حال نیروهای ارتش پرهیز داشتن و خیشتنداری به خرج دادن در مقابل فریادهای معترضین و تظاهر کنندگان.
اتحاد متحدان حسنی مبارک هم مثل اینکه چندان وفایی نداشت و مهمترین متحد او آمریکا و به وسیله رئیس جمهوریش باراک اوباما خواستار اون شدن که به حقوق مردم در مصر احترام گذاشته بشه و از خشونت جلوگیری بشه. درسته؟
ایالات متحده به هر حال در چند روز اخیر هم از طریق وزیر امور خارجه خانم کلینتون، هم دیشب برای دومین بار توسط باراک اوباما رئیس جمهوری، عملاً از دولت مصر خواستند که به خواست مردم تن بده و حقوق بشر که در همه جای دنیا معتبر هست و در اون به هر حال آزادی بیان و آزادی تجمع به رسمیت شناخته شده رو محترم بشمارن. این تأکیدش مقام های آمریکایی بوده و در این همیشه گفتن که هیچ وقت براشون انتخاب بین دو گزینه حکومت و مردم مطرح نبوده و اگر اینجور باشه جانب حقوق مردم را خواهند گرفت.
یادآوری می‌کنم که گزارشی خواهیم شنید از شما درباره سخنان دیشب باراک اوباما، دیشب به وقت آمریکا البته، در همین زمینه که لحظات دیگه خواهیم شنید. یک دقیقه وقت داریم که گذشته از خبرهای مصر ببینیم خبرهای دیگه چی دارین آقای میردمادی.
حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر همونجور که شما گفتین دولت اون کشور رو از کار برکنار کرد، اما در این حال تعهد کرد که در کوتاه‌ترین زمان ممکن اصلاحات اقتصادی و دموکراتیک رو در کشور به وجود بیاره. آقای مبارک از نقش نیروهای امنیتی در سرکوب تظاهرات که 4 روز ادامه پیدا کرده دفاع کرد. سخنان رئیس جمهوری مصر در حالی بیان شد که ده‌ها هزار نفر همونجور که گفتیم روز جمعه خواستار برکناری شخص وی از مقامش شده بودند. در ایران نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و 3 نماینده دیگر در نامه سرگشادهی به محمود احمدی نژاد از او خواستند که از بیان سخن و اتخاذ تصمیمات اختلاف برانگیز خودداری کنه. محمد حسن ابو ترابی فرد، احمد توکلی، محمد رضا باهنر و محمد دهقانی این نامه را در پاسخ به نامه هفته گذشته رئیس جمهوری اسلامی به نمایندگان مجلس نوشتند. آنها ضمن رد نظرات رئیس جمهوری ایران درباره عملکرد مجمع تشخیص مصلحت و مجلس شورای اسلامی نوشتند که تصمیمات این دو نهاد بر پایه روش جاری، قوانین مصوب و به دستور رئیس جمهوری رهبر جمهوری اسلامی گرفته شده است.
خیلی ممنون آقای میردامادی. حالا ببینیم چه مطالب دیگه خواهیم شنید در ادامه برنامه.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
در ادامه برنامه ضمن اینکه اشاره خواهیم داشت به سخنان باراک اوباما، پیش از اون نظر علیرضا نوریزاده کارشناس منطقه رو درباره آینده مصر خواهیم شنید و بعد در تحلیل اقتصادی فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا درباره تأخیر بیش از اندازه ارائه لایحه بودجه سال 90 برای ما خواهد گفت. ابتدا بپردازیم به ماجرای مصر. ناآرامی‌های مصر ادامه داره و لحظه به لحظه ابعاد تازه پیدا می‌کنه و در حال تحول. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا همچنان که شنیدید سخنانی درباره ناآرامی‌های مصر ایراد کرد و اظهار داشت که حسنی مبارک باید ضمن رعایت حقوق مردم مصر دست به اقدام‌های ملموسی برای اصلاحات بزنه. وی همچنین در سخنان خود قول این در حالیه که باراک ببخشید این در حالیه که حسنی مبارک در سخنانی که از تلویزیون دولتی این کشور اعلام کرد قول اصلاحات در کشور رو داد. شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگو با علیرضا نوریزاده کارشناس مسائل دنیای عرب و تحلیلگر سیاسی مقیم لندن نخست از او پرسیده چنین تمهیداتی برای کاهش خشم مردم کافیه. علیرضا نوریزاده معتقده که نه،
به هیچ وجه. حداقل انتظار از آقای مبارک این بود که اعلام میکرد در انتخابات دوره آینده قصد مشارکت نداره. مبارک 82 سالشه و واقعا از نظر قدرت بدنی گوین که انسان ورزشکاریست و همیشه خود رو مقتدر نشون داده، ولی دیگه ذهنیت او و جسمش نمیکشه. یکی دو بار در حال سخنرانی بیهوش شد. اینه که معقول این بود که آقای مبارک به حرف بعضی از مشاورانش و افرادی که واقعا برای وطنشون نگرانن گوش میکرد و این رو اعلام میکرد. اما بعضی ها میگوین مبارک در وهله اول علاقمنده که یه دولتی روی کار بیاد که انتقال به صورت آرام انجام بگیره و این است که خب دولت فعلی رو برکنار کرده و خواستار تشکیل یک دولت تکنوکرات شده که افرادش به فساد مشهور نباشند. تا چه حد این بتونه مردم رو آرام بکنه باز بستگی داره به اینکه گروه‌های سیاسی کانون‌های مختلف مثل کانون وکلا، مثل کانون نویسندگان و اتحادیه‌های کارگری و همینطور دانشجویی اساتید تا چقدر حرف‌های مبارک رو از سر صدق بدونن و آنها رو پذیرا بشن.
رئیس جمهوری مصر افزودن که از راه اصلاحات باز نخواهند گشت و اقدامات تازه‌ای که استقلال قوه قضاییه و قوانین و آزادی بیشتر شهروندان رو تضمین کنه رو ادامه خواهد داد. در واقع آقای مبارک با این جمله به طور ضمنی پذیرفته که در مصر آزادی‌های کمی وجود داشته. فکر می‌کنید چنین اعترافی بتونه دستاویز مطالبات بیشتر مردم بشه؟
ببینید در مصر علی‌رغم همه مشکلات و مصائبی که هست، مبارک تقریبا از سال 1999 تا 2000 آزادی نسبی در مطبوعات رو تحمل کرد. مطبوعات متعددی در مصر اومدن و همین امروز من روزنامه رو می‌دیدم انتقادات بسیار شدیدی به مبارک کرده بودند. تلویزیون‌های متعددی در مصر هست. یعنی مسئله آزادی مطبوعات تا حدی مضمون هست و ضمانت شده است. اما آزادی‌های دیگر از جمله احزاب و اجتماعات از جمله مسائلی است که مردم در پی اون هستند. مصر یک دولت جدید تازه تشکیل شده با یک حکومتی که ناشی از کودتای نظامی باشه نیست. مصر جامعه مدنی بسیار قدرتمندی داره. به باور من آقای مبارک با این امتیازات محدود نمیتواند از این مهلکه با سربلندی بیرون بره. یعنی یا مجبور متوسل به خشونت بشه که من با توجه به آگاهی که از روحیه ارتش مصر دارم، ارتش مصر ارتش سرکوبگر نیست. بنابراین اگر مبارک راه درستی رو نره، به اعتقاد من این ارتش خواهد بود که به عنوان وکیل مدافع مردم سراغ او خواهد رفت و به او گوشزد خواهد کرد که زمان او به پایان رسیده و بهتره به شرم الشیخ بره و سالهای پایانی زندگیش رو در آرامش بگذراند.
همچنان که پیش از این اشاره کردیم، باراک اوباما در نخستین ساعت بامداد شنبه به وقت تهران یعنی امروز و دیشب به وقت آمریکا برای دومین بار در چند روز گذشته به طور مفصل مواضع خودش رو درباره تحولات جاری در مصر روشن کرد. قول داده بودیم که گزارشی از مهرداد میردامادی میشنویم. این شما و این همین گزارش.
دقایقی پس از نطق حسنی مبارک در تلویزیون آن کشور، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مکالمه تلفنی با رئیس جمهوری مصر به گفتگو نشست. مکالمه‌ای که بیش از 30 دقیقه به طول انجامید. رئیس جمهوری آمریکا در مورد گفتگوی خود با حسنی مبارک گفت:
When President Mubarak addressed the Egyptian people tonight.
وقتی رئیس جمهور حسنی مبارک امشب با مردم مصر سخن گفت، وعده دموکراسی کاراتر و فرصت‌های بهتر اقتصادی داد. من دقایقی پیش پس از این نطق با وی صحبت کردم و به وی گفتم که مسئولیت او اکنون این است که به سخنان خود معنا ببخشد و برای عمل به وعده هایش دست به اقدام های عینی و ملموس بزند. آقای اوباما در نطق تلویزیونی خود همچنین به نگرانی عمده‌ای که اکنون در مورد رویدادهای مصر وجود دارد اشاره داشت. تحولات همچنان ادامه دارد. نکته‌ای که در وهله نخست باعث نگرانی ماست جان باختن و زخمی شدن افراد در این حوادث است. بنابراین به طور کاملا روشن و مشخص از مقام‌های مصری می‌خواهم که از اعمال هر گونه خشونت علیه تظاهرات آرام مردم پرهیز کنند. مردم مصر از حقوق جهان شمولی برخوردارند، حقوقی از جمله حق تجمع و گرد همایی مسالمت آمیز، حق آزادی بیان و حق تعیین سرنوشت. اینها از جمله حقوق بشر است و ایالات متحده در همه جا از این حقوق دفاع خواهد کرد. در سخنان رئیس جمهوری آمریکا به سابقه روابط واشنگتن و قاهره نیز اشاره شد و تاکید شد که ایالات متحده پیش از این نیز بر انجام اصلاحات در مصر اصرار داشته است. ایالات متحده با مصر تشریک مساعی کاملا نزدیکی دارد و دو کشور در بسیاری از مسائل از جمله برقراری صلح در منطقه با یکدیگر همکاری می کنند. اما ما در گفتگوهای خود به طور کاملا روشن گفته ایم که برای برآوردن امید و آرزوهای مردم مصر باید اصلاحات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی صورت گیرد. باراک اوباما که پس از تصمیم رئیس جمهوری مصر به برکناری دولت آن کشور سخن می گفت، به آنچه لازم است در شرایط فعلی بدان عمل شود هم اشاره کرد. آنچه اکنون بدان نیاز داریم قدم‌های ملموس و واقعی در جهت برآورده شدن حقوق مردم مصر است، یعنی گفتگوی هدفمند بین حکومت و مردم آن کشور و طی کردن راه تغییر سیاسی که منتهی به آزادی بیشتر و خلق فرصت‌های بهتر جهت تحقق عدالت برای مردم مصر شود. همچنین از دولت مصر می‌خواهم که از اختلال در شبکه جهانی اینترنت، قطع خدمات تلفن‌های همراه و اختلال در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی که در قرن 21 کارایی زیادی در ارتباط بین مردم دارد، دست بردارد. رئیس جمهوری ایالات متحده در این حال حکومت مصر و نیز تظاهر کنندگان را از خشونت پرهیز داد و گفت:
Violence will not address the grievances of the Egyptian people.
خشونت پاسخ نارضایتی های مردم مصر نیست. سرکوب باعث از بین رفتن آرا و عقاید نمی شود. آنهایی که در خیابانها تظاهرات می کنند، مسئولیتشان این است که نظرات خود را به طور مسالمت‌آمیز بیان کنند. خشونت و خرابی آنها را به اصلاحاتی که در پی آنند نمی رساند. باراک اوباما در پایان نطق خود بر این نکته نیز تأکید کرد که ایالات متحده از حقوق مردم مصر دفاع خواهد کرد.
هرچند در زمینه‌های سیاسی امروز خبرهای مربوط به مصر و سایر کشورهای در حال تلاطم خبرهای دیگر تحت شعاع قرار داده، اما در ایران از نقطه نظر اقتصادی خبر جالب توجه این بود که لایحه بودجه 1390 خورشیدی هنوز به دستگاه مقننه ارائه نشده و این تأخیر انتقاد محافل کارشناسی تهران و حتی رسانه‌های نزدیک به دولت رو هم برانگیخته. مثلا خبرگزاری فارس امروز شنبه می نویسه که لایحه بودجه سال آینده از لحاظ تأخیری که در اون به وجود اومده رکورد تازه‌ای رو به ثبت رسونده. برای اینکه بیشتر بدونیم و به کنکاش بپردازیم، از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، خواهش میکنیم برای ما روشنگری کنه. آقای خاوند، با سلام به شما.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، از لحاظ زمان ارائه لایحه بودجه، قانون چه تکلیف‌هایی رو بر عهده دولت قرار داده که این تأخیرها رو بتونه از پسش بر بیاد؟
بر پایه ماده 216 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت موظف هست لایحه بودجه هر سال رو حداکثر تا 15 آذر سال پیش از اون به دستگاه مقننه تقدیم بکنه. طی چند روز گذشته بعضی از رسانه‌های جمهوری اسلامی از جمله ایسنا و همینطور همین خبرگزاری فارس زمان تقدیم لوایح بودجه سالانه به مجلس رو طی 10 گذشته منتشر کردند. ما می‌بینیم که طی این 10 مهلت 15 آذر هیچ وقت رعایت نشده. سال 80 بودجه با 1 تأخیر فقط تقدیم شد و بعد کم کم فاصله بیشتر میشه. تا به حال بودجه سال 1388 رکورددار تأخیر بود، چون که 8 بهمن ماه 53 روز بعد از مهلت قانونی تقدیم شده بود و این رکورد دیروز شکسته شد، چون که ما 9 بهمن ماه هستیم و هنوز از لایحه بودجه 1390 خبری نیست. نکته جالب این که آقای رحیم منبینی، معاون بودجه معاونت برنامه ریزی رئیس جمهوری، هم 3 پیش گفت هنوز زمان دقیقی برای ارائه لایحه بودجه 90 پیش بینی نشده. به هر صورت حتی اگر فردا یک شنبه هم این لایحه به مجلس برده بشه، فقط 1 ماه و 20 روز وقت داره برای گذشتن از همه پیچ و خم‌های دستگاه قانونگذاری جمهوری اسلامی.
خب آقای خاوند، این تأخیر طولانی به چه دلیله؟
دولت آقای احمدی نژاد میگوید که این تأخیر ناشی از لجبازی‌های مجلس بود در جریان تصویب برنامه 5 ساله 5 و و چون قانون مصوبه برنامه پنجم دیر به دست دولت رسید، بعضی تکالیف در اون ایجاد شده که باید لایحه بودجه با اون منطبق بشه. من فکر میکنم که عامل اصلی این وضعیت کاهش توان کارشناسی در عرصه بودجه نویسی و برنامه نویسی است که یکی از پیامدهای انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی است. با انحلال این سازمان و انتقال وظایف اون به نهاد ریاست جمهوری، شماری از کارشناسان اون یا بازنشسته شدند یا بازخرید و یا منتقل شدند به دستگاه‌های دیگه. البته برنامه‌ها و بودجه‌های سازمان مدیریت شاهکار نبودند، ولی دست کم به صورتی حرفه‌ای‌تر و تقریبا به موقع تهیه می‌شدند.
عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور عصر پنجشنبه در اصفهان گفت بی انضباطی مالی بزرگترین مشکل اقتصادی کشور. سخن ایشون هم اشاره به تأخیر در ارائه لایحه بودجه.
ببینید، به نظر میرسه که سخنان رئیس دیوان محاسبات کشور بیشتر انتقادی هست از چگونگی اجرای قانون بودجه در جمهوری اسلامی. آقای رحمانی فضلی که در رأس مهمترین نهاد مسئول نظارت بر دخل و خرج کشور قرار داره، در همون شهر اصفهان حرف شگفت آوری میزنه که اصولا اصل بودجه رو در جمهوری اسلامی زیر پرسش میبره. او میگه که کسی به درستی نمیداند مجموعه درآمدهای کشور چقدر است و کسی هم به درستی نمیداند مجموعه هزینه های کشور چقدر است، چون که به گفته ایشان کانون های مختلف درآمدی و هزینه ای در کشور وجود دارند. خب من فکر میکنم که با این حرف اصولا باید بودجه و بودجه نویسی رو فراموش کرد و وقت دیگران و خودمون رو برای تأخیری که در تقدیم لایحه بودجه به مجلس پیش اومده تلف نکنیم.
بسیار ممنونم از توضیحاتتون آقای خاوند.
متشکرم آقای حسینی.
مغرور، بله مغرور، اسم ترانه‌ای که دوستان ما در بخش موسیقی براتون انتخاب کردن. ترانه مغرور با صدای حمید طالبزاده از آلبوم چیکار کنم. میدونین که حمید طالبزاده هنرمند 34 ساله حدود 10 سال پس از انتشار اولین آلبومش ندای عاشقانه سال گذشته با ترانه همه چی آرومه به شهرت رسید. برادر بزرگتر حمید عماد طالبزاده هم در زمینه خوانندگی فعالیت میکنه و دو برادر تا به حال ترانه هایی رو به طور مشترک اجرا کردن.
تو نگی نمیگم نگفته هامو با تو، تا نشکنه غروره نمیشنوام صدا تو، باید کشک چشمات بریزه زیر پاها شکستن تو راضی بشه نگاه. نمیشم عاشق تو نریز برگ و باره، تا رنگ عشق نگیره تموم روزگاره. نمیشم عاشق تو پر از نگفته باشی، برس به داد فریاد گفته هامو با تو. میخوام که بشنوم من صدای گریه ها تو، وقتی شکست غرورت من میشم عاشق تو، نمیذارم تو قلبم بگیره نیشگی جا تو، بگیره نیشگی جا تو. تو نگی نمیگم نگفته هامو با تو، تا نشکنه بروره نمیشنوم صدا تو، باید که عشق چشمان
امروز شنبه است و مطالب روزنامه ها بسیار. برای مروری به این مطالب در همراهی شهرام رفیزاده هستیم. صبح بخیر آقای رفیزاده.
صبحتون بخیر آقای حسینی. درود بر شما و شنوندگان صبحانه باخبر.
آقای رفیزاده، 5 روز پس از انتشار نامه انتقاد برانگیز محمود احمدی نژاد درباره عملکرد رؤسای مجمع تشخیص مصلحت نظام، واکنش روزنامه های کشور به این نامه همچنان ادامه داره.
بله، امروز روزنامه های جهان صنعت، ابتکار، جمهوری اسلامی، جامع جم و حتی روزنامه کیهان به انتشار نامه آقای احمدی نژاد به شکل سرگشاده به شدت انتقاد کردند. روزنامه جهان صنعت و ابتکار خبر دادند که برخی از نمایندگان مجلس، از جمله 4 عضو شاخص مجلس، آقای باهنر، توکلی، دهقان و همچنین ابوترابی فرد، نامه با آقای احمدی نژاد اعتراض کردند و پاسخ ایشون رو دادن و در این حال قرار هست که خود مجلس، قوه قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به طور رسمی پاسخ آقای احمدی نژاد رو بدن. روزنامه جمهوری اسلامی یادداشتی منتشر کرده با تیتر همه با من به جای همه با هم و انتقاد کرده از آقای احمدی نژاد که هر کسی در هر نهادی نسبت به دستور ایشون بخواد انتقاد یا اعتراضی بکنه، ایشون رو مورد حمله قرار میده. و روزنامه کیهان که خودش از رسانه های هوادار دولت هست، سرمقالی به قلم آقای شریعت مداری نماینده آیت الله خامنه ای نوشته و نامه آقای احمدی نژاد رو اقدامی تعجب آور و غیر منتظره توصیف کرده. البته این روزنامه نوشته که ما هوادار دولت هستیم اما به این عملکرد آقای احمدی نژاد انتقاد داریم.
امروز رویدادهای مصر و تونس هم در بسیاری از روزنامه ها بازتاب داره.
روزنامه های هوادار دولت آقای احمدی نژاد و کلن نزدیک به جناح حاکم مثل روزنامه رسالت، کیهان، جامع جم، اظهارات برخی مقام های حکومتی درباره تحولات تونس و مصر رو منتشر کردن. روزنامه رسالت از قول آیت الله نوری همدانی که یکی از مراجع نزدیک به حکومت هست نوشته که انقلاب تونس و اعتراضات مصر مقدمه ظهور امام زمان هست. اما روزنامه هایی مثل ابتکار و جمهوری اسلامی خبر دادن که زنجیره سقوط دیکتاتورها در شمال افریقا و خاورمیانه آغاز شده و روزنامه ابتکار در این باره نوشته که این یک سرنوشت مکرر هست در تاریخ که دیکتاتورها یا هرگز گوش نمیدن به صدای مردم یا زمانی گوش میدن که دیگه خیلی دیر شده.
مطلب دیگه‌ای که نظر شما رو جلب کرده آقای رفیزاده، انتقاد شماری از سران جناح حاکم به هاشمی رفسنجانیه.
بله، امروز روزنامه تهران امروز یک گزارش تحلیلی منتشر کرده درباره افزایش اعتراضات برخی از سران جناح حاکم به آقای هاشمی رفسنجانی. این روزنامه تفسیر کرده که با توجه به در پیش بودن اجلاس مجلس خبرگان رهبری در نیمه های اسفند ماه سال جاری، یعنی تقریبا اندکی بیش از 1 ماه دیگه، این اعتراضات معنیدار هست و اونطوری که روزنامه تهران امروز تأکید کرده گویا جناح حاکم در صدد هست آقای هاشمی رفسنجانی رو از ریاست مجلس خبرگان رهبری برکنار بکنه.
خبری که در روزنامه ها پیدا کردنش خیلی سخت نیست، خبر مربوط به اعدام هاست که همچنان ادامه داره آقای رفیزاده.
بله، متاسفانه اعدام ها دیگه در ایران به شکل روزانه در حال انجام هست در شهرهای مختلف. امروز روزنامه کیهان نوشته که 7 نفر در اهواز اعدام شدن، 3 نفر در ارومیه و اونجوری که روزنامه کیهان ادعا کرده 1 توماری هم در اهواز خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشته شده که این اعدام ها ادامه داشته باشه.
خیلی ممنون از شما آقای رفیع‌زاده. ضمن اینکه تا چند دقیقه دیگه ما رو در جریان رخدادهای مهم شهرستان‌های کشور قرار خواهید داد.
این رادیو فرداست
و ساعت 7:30 به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. سلام و درود به شما اگر همکنون با ما همراه میشین. امروز شنبه 9 بهمن برابر با 29 ژانویه است. امروز در نیمه غربی کشور هوا برفی یا بارانیه، در نیمه شرقی آفتابی، در شمال و کرانه دریای خزر هوا بارانیه گاه برفی و در جنوب همراه با ابر و رعد و برق و باد و گرد و غبار. دمای هوای تهران هم اکنون 0 درجه است. البته مشروح وضع هوا رو در ساعت 8 خواهید شنید. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو در همراهی شما ادامه میدیم و تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود با مجموعه تازه ای از خبر و گزارش، تحلیل و گفتگو، موسیقی و مطالب متنوع دیگه. پیش از پرداختن به گزارش‌های این بخش در جریان آخرین خبرها قرار می‌گیریم. این بار به همت همکارم بکتاش خمسه‌پور که مسئولیت تهیه برنامه را به عهده داره. با سلام به شما.
صبح بخیر آقای حسینی. درود شنوندگان ارجمند. با بالا گرفتن خشونت در مصر بین هزاران تن از مخالفان حکومت و نیروهای امنیتی و نظامی آن کشور، رهبران کشورهای مختلف در جهان از مقامات مصر خواستند تا به فریادهای اصلاح طلبانی مخالفان پاسخی درخور بدهند. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما در تماسی تلفنی با حسنی مبارک خواهان رعایت حقوق بشر در مصر شده است. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی عمیق از کاربرد زور در مقابله با تظاهرکنندگان خواهان آزادی تمام بازداشت شدگان روزهای اخیر گردیده است. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در مصاحبه انجام اصلاحات، تقویت دموکراسی و حکومت قانون در مصر را خواستار شده است و میشل آریو ماری وزیر خارجه فرانسه نیز گفتگو بین حکومت و تمام گروه‌های سیاسی در مصر را راه حل بحران آن کشور اعلام کرده است. ناوی پیلای کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر از دولت مصر خواسته است قانون وضعیت اضطراری را که 30 سال است در آن کشور برقرار است لغو کند. خانم پیلای افزوده است که دولت مصر باید با تضمین آزادی بیان و اجتماعات و خودداری از فیلتر اینترنت و تلفن‌های موبایل به مردم اجازه دهد اعتراضات خود را به طور مسالمت‌آمیز بیان کنند. بانگیمون دبیر کل سازمان ملل نیز از دولت مصر خواسته است به خشونت متوسل نشود. منابع خبری از وقوع انفجار در یکی از مراکز خرید در کابل پایتخت افغانستان خبر دادند. این مرکز خرید در محل سکونت خارجیان و نزدیک سفارتخانه ها قرار دارد. پلیس افغانستان کشته شدن دست کم 8 تن را در این حادثه تایید کرده و گفته است که در بین این کشته شدگان افراد خارجی نیز وجود دارند. به دنبال تصادف مرگبار یک کامیون با کارگران کارخانه ایران خودرو، مدیرعامل این کارخانه روز جمعه را تعطیل اعلام کرد. خبرگزاری ایلنا گزارش می‌دهد که جواد نجم‌الدین به دنبال حادثه روز سه‌شنبه گذشته که منجر به مرگ 4 نفر و زخمی شدن 13 نفر از کارگران شد، تمام شیفت‌های کاری را امروز جمعه در کارخانه ایران خودرو تعطیل اعلام کرده است. هنوز مشخص نیست که این تعطیلی دائمی یا موقتی است. و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و 3 نماینده دیگر در نامه سرگشاده‌ای به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی از او خواستند که از بیان سخن و اتخاذ تصمیمات اختلاف برانگیز خودداری کند. محمد حسن ابو ترابی فرد، احمد توکلی، محمد رضا باهنر و محمد دهقانی نامه را در پاسخ به نامه هفته گذشته رئیس جمهوری اسلامی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشتند. آنها ضمن رد نظرات رئیس جمهوری اسلامی درباره عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی نوشتند که تصمیمات این دو نهاد بر پایه روش جاری، قوانین مصوب و به دستور رهبر جمهوری اسلامی گرفته شده است.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور، حالا بریم سراغ سایر مطالب این بخش از صبحانه با خبر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تلفنی با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر گفتگو کرد و سپس در یک کنفرانس خبری خواستار رعایت حقوق معترضان در خیابان‌های مصر شد. نظر امیر طاهری تحلیلگر روزنامه الشرق الاوسط را درباره تحولات مصر خواهیم شنید. پس از تونس و مصر، اهالی اردن هم در خیابان‌های عمان دست به تظاهرات اعتراضی زدند. در گزارشی به دلایل اعتراض‌های مردم اردن خواهیم پرداخت. پس از شنیدن ترانه‌ای از رویدادهای نقاط مختلف ایران با خبر می‌شیم. در برنامه هفتگی دنیای نشر این هفته، فرج سرکوهی به ترجمه تازه‌ای از شعرهای محمود درویش، شاعر فلسطینی، به نام رد پروانه ها خواهد پرداخت. جای ویژه هم برای پیام های شما شنوندگان گرامی در نظر گرفتیم. مصر از متحدان دیرپای ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه است و طبیعیه که تحولات مصر نه تنها در واشنگتن به دقت دنبال بشه، بلکه مقام‌های تراز اول کاخ سفید خودشونو ملزم بدونن که در مورد آنچه در قاهره و سایر شهرهای مصر میگذره تعیین موضع بکنن. باراک اوباما در نخستین ساعت بامداد شنبه به وقت تهران برابر با ساعت شب گذشته در آمریکا، برای دومین بار در چند روز گذشته به طور مشروع به تعیین مواضع خودش درباره تحولات جاری مصر پرداخت. جزئیات بیشتر این سخنان رو از مهرداد میردامادی میشنویم.
دقایقی پس از نطق حسنی مبارک در تلویزیون آن کشور، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مکالمه تلفنی با رئیس جمهوری مصر به گفتگو نشست. مکالمه‌ای که بیش از 30 دقیقه به طول انجامید. رئیس جمهوری آمریکا در مورد گفتگوی خود با حسنی مبارک گفت:
When President Mubarak addressed the Egyptian people tonight.
وقتی رئیس جمهور حسنی مبارک امشب با مردم مصر سخن گفت، وعده دموکراسی کاراتر و فرصت‌های بهتر اقتصادی داد. من دقایقی پیش پس از این نطق با وی صحبت کردم و به وی گفتم که مسئولیت او اکنون این است که به سخنان خود معنا ببخشد و برای عمل به وعده هایش دست به اقدام های عینی و ملموس بزند. آقای اوباما در نطق تلویزیونی خود همچنین به نگرانی عمده‌ای که اکنون در مورد رویدادهای مصر وجود دارد
اشاره کرد.
تحولات همچنان ادامه دارد. نکته‌ای که در وهله نخست باعث نگرانی ماست، جان باختن و زخمی شدن افراد در این حوادث است. بنابراین به طور کاملا روشن و مشخص از مقام‌های مصری می‌خواهم که از اعمال هر گونه خشونت علیه تظاهرات آرام مردم پرهیز کنند. مردم مصر از حقوق جهان شمولی برخوردارند. حقوقی از جمله حق تجمع و گرد همایی مسالمت آمیز، حق آزادی بیان و حق تعیین سرنوشت. اینها از جمله حقوق بشر است و ایالات متحده در همه جا از این حقوق دفاع خواهد کرد. در سخنان رئیس جمهوری آمریکا به سابقه روابط واشنگتن و قاهره نیز اشاره شد و تاکید شد که ایالات متحده پیش از این نیز بر انجام اصلاحات در مصر اصرار داشته است. ایالات متحده با مصر تشریک مساعی کاملا نزدیکی دارد و دو کشور در بسیاری از مسائل از جمله برقراری صلح در منطقه با یکدیگر همکاری می کنند. اما ما در گفتگوهای خود به طور کاملا روشن گفته ایم که برای برآوردن امید و آرزوهای مردم مصر باید اصلاحات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی صورت گیرد. باراک اوباما که پس از تصمیم رئیس جمهوری مصر به برکناری دولت آن کشور سخن می گفت، به آنچه لازم است در شرایط فعلی بدان عمل شود هم اشاره کرد. آنچه اکنون بدان نیاز داریم قدم‌های ملموس و واقعی در جهت برآورده شدن حقوق مردم مصر است، یعنی گفتگوی هدفمند بین حکومت و مردم آن کشور و طی کردن راه تغییر سیاسی که منتهی به آزادی بیشتر و خلق فرصت‌های بهتر جهت تحقق عدالت برای مردم مصر.
مصر شود. همچنین از دولت مصر می‌خواهم که از اختلال در شبکه جهانی اینترنت، قطع خدمات تلفن‌های همراه و اختلال در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی که در قرن 21 کارایی زیادی در ارتباط بین مردم دارد، دست بردارد. رئیس جمهوری ایالات متحده در این حال حکومت مصر و نیز تظاهر کنندگان را از خشونت پرهیز داد و گفت:
Violence will not address the grievances of the Egyptian people.
خشونت پاسخ نارضایتی های مردم مصر نیست. سرکوب باعث از بین رفتن آرا و عقاید نمی شود. آنهایی که در خیابان ها تظاهرات می کنند، مسئولیتشان این است که نظرات خود را به طور مسالمت آمیز بیان کند. خشونت و خرابی آنها را به اصلاحاتی که در پی آنند نمی رساند. باراک اوباما در پایان نطق خود بر این نکته نیز تاکید کرد که ایالات متحده از حقوق مردم مصر دفاع خواهد کرد.
گزارش مهداد میردامادی بود درباره سخنان باراک اوباما. و امیر طاهری تحلیلگر روزنامه الشرق الاوسط در گفتگویی با علیرضا طاهری از رادیو فردا توجه به سه نکته رو در ناآرامی‌های روزافزون اخیر در خاورمیانه مورد توجه قرار میده.
یک موجی در جهان عرب شروع شده از تونس تا منطقه خلیج فارس که هنوز معلوم نیست که به کجا خواهد رفت، ولی سه نکته رو در موردش میشه گفت. اول اینکه این یک جنبش واقعا خودجوش هست، چون تشکیلات و احزاب سیاسی مختلف درش یا لااقل در آغازش نقش مهمی نداشتن. نکته دوم اینه که در خواستهای این جنبش خواستهای دموکراتیک و به طور کلی مدرن است. صحبت از اسلامیسم یا ناسیونالیسم عرب و ایدئولوژی‌های کهنه و ورشکسته نیست. نکته سوم این که در تمامی کشورهای مورد بحث یک بخشی از هیئت حاکمه و طبقات متوسط که سهیم هستند در حکومت، اینها سمپاتی دارند و علاقمند هستند به این جنبش و البته هنوز کاملا بهش نپیوستند، ولی آماده میشن که بهش بپیوندند.
با این حال در جمهوری اسلامی در ایران از جمله حجت الاسلام احمد خاتمی گفته است که نوع جدیدی از حکومت اسلامی در سراسر خاورمیانه داره شکل میگیره و اشارش مستقیما به مصر.
رهبران جهان اسلامی به نظر من در یک دنیای خیالی زندگی میکنند و متوجه نیستند که در واقع از قافله تاریخ عقب موندن. در هیچ یک از جنبش هایی که الان در کشورهای عرب میبینیم صحبتی از اسلام و اسلامیسم نیست. کافیست که به تلویزیون نگاه بکنید و تصاویری که از جمعیت ها نشون داده میشه، از تونس، قاهره، یمن، وقتی نگاه میکنین اثری از حجاب و ریش و اینا دیده نمیشه و شعارهایی هم که میبینین صحبت از اسلام هو الحل که شعار همیشگی اخوان المسلمین یا برادران مسلمان بوده اثری ازش دیده نمیشه و صحبت از حریه، آزادی است، دموکراتیه، تعددیه، یعنی پلورالیسم یا سیستم چند حزبی. و در قطعنامه‌هایی که صادر میشه، صحبت‌هایی که میشه، مصاحبه‌هایی که میشه، روی یوتیوب هزاران تصویر هست از جنبش‌های مختلف در کشورهای عربی و در هیچ کدوم از اونها اثری از ریش و عمامه و ملا و اینا دیده نمیشه.
واکنش عربستان سعودی به خصوص و بعد از اون اسرائیل به این تحولات چیست؟
هر دو البته مخالف این تحولات هستن، چون اسرائیل فکر میکنه که اگر حکومت های دموکراتیک در این کشورها روی کار بیان ممکنه نخوان اون روشی رو که مثلا حکومت مبارک داشته یا حکومت پادشاهی اردن داشته ادامه بدن در مقابل اسرائیل. عربستان سعودی هم البته از این بیمناک است که چون خودش یک رژیم محافظه‌کار و اساسا ضد دموکراتیک داره با یک رهبری کهنسال و فرتوت از هر تغییری در منطقه بیمناکه. هم اسرائیل، هم جمهوری اسلامی، هم عربستان از جنبش دموکراتیک در خاورمیانه بیمناک هستند. جمهوری اسلامی به این خاطر که یک خاورمیانه کاملا دموکراتیک، باعث خواهد شد که مردم ایران بگن که چطور است که این منطقه روشن شده، به دنیای امروز پیوسته و تنها نقطه تاریکش کشور ماست.
امیر طاهری در گفتگو با علیرضا طاهری از رادیو فردا درباره رخدادهای اخیر در کشورهای عربی نظر میداد. ساعت 7:45 دقیقه است. تحولات اخیر مصر و تونس به سایر کشورها در خاورمیانه هم کشیده میشه. خبرها حاکی از اون هست که اردنی‌ها هم در 3 هفته گذشته با اعتراض‌های خود خواستار اصلاحات سیاسی شدند. روز جمعه عمان پایتخت اردن و چند شهر دیگه بار دیگه شاهد اعتراض‌های مردم بودند که خواستار برکناری دولت در این کشور شدند. فریدون زرنگار.
در حالی که جوانان مصری روز جمعه در اغلب شهرهای مصر با نیروهای پلیس و امنیتی گرم جنگ و گریز بودند، در کشور اردن به عنوان 4th کشور عربی اعتراضهای مردم به نظام سیاسی حاکم وارد 3rd هفته خود شد. روز جمعه هزارها نفر در عمان پایتخت اردن از ملک عبدالله دوم خواستار برکناری سمیر رفایی نخست وزیر این کشور شدند. این 3rd جمعه است که این اعتراض‌ها شکل می‌گیرد. در 3 هفته گذشته چندین تظاهرات با خواست انجام اصلاحات سیاسی در عمان و دیگر شهرهای اردن برگزار شده است. روز جمعه تظاهرات در عمان از مسجد حسینی در مرکز این شهر آغاز شد. همچنین در شهرهای ایربید، عجلون، مفراق و عقبه هم اعتراض‌های مردم گزارش شده است. تظاهرکنندگان اردنی از پادشاه این کشور خواستار انحلال مجلس و تشکیل یک دولت نجات ملی شدند. ملک عبدالله دوم زیر فشار اعتراضهای مردمی از دولت و پارلمان این کشور خواسته است زمینه اجرای اصلاحات سیاسی را فراهم کنند. شاه اردن به ویژه از دولت و پارلمان خواسته است تا با فساد مالی شدیداً مبارزه شود. اعتراض ها با افزایش بهای خاربار و قطع یارانه ها برای خاربار و بنزین آغاز شد، اما کاهش بهای خاربار و بنزین هم نتوانسته است تا کنون مردم را آرام کند. اردنی ها با الهامگیری از اعتراض های مردم تونس و به نتیجه رسیدن اعتراض ها پس از فرار زین العابدین بن علی رئیس جمهوری پیشین تونس، مصرن خواهان انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی در این کشور هستند. روز پنجشنبه هم کشور یمن با اعتراض 10,000 تن در صنعا پایتخت این کشور روبرو بود. تحلیلگران بر این باورند که هر گونه تغییر و تحول در مصر میتواند همه حکومت های عربی خاورمیانه را با چالشی سرنوشت ساز روبرو سازد.
فریدون زرنگار گزارش میداد. و اما ترانه دوم برنامه امروز اسمش هست صدف با صدای سولی. سولی یا سلیمان واسقی، خواننده و آهنگساز محبوب سالهای پیش از انقلاب، فعالیت هنریش رو با اجرای ترانه حمدی فیل آغاز کرد و با این ترانه و با حضور در شوی میخک نقره‌ای زنده یاد فریدون فرخزاد به شهرت رسید. پس از اون سولی در گروه کر اپرای تالار رودکی استخدام شد و 8 سال به فراگیری علم موسیقی و آواز کلاسیک پرداخت. پس از انقلاب سولی به کانادا مهاجرت کرد و در اونجا به فعالیت هنریش ادامه داد، هرچند که تمرکز او از اون موقع تا کنون بیش از موسیقی پاپ بر روی موسیقی کلاسیک و عرفانی بوده. و ما یکی از ترانه‌های خاطره انگیز سولی رو بشنویم به نام صدف.
میدونم عاقبت این کار من و تو رفته رفته میشه دیوار من و تو، اگه حرفا همه ناگفته بمونه خیلی سخته دیگه دیدار من و تو. نمیدونم نمیدونم چشم تو چه رازی داره، این چه رازه که میمونه همه حرفا نیمه کاره. مثل چشم مثل قطره ی شبنم همیشه پر بیرنگی رنگت، صدف هستم و مروارید من تو، پرم همیشه از اسم قشنگت، پرم همیشه از اسم قشنگت. نمیدونم نمیدونم چشم تو چه رازی داره، این چه رازه که میمونه همه حرفام نیمه کاره. چرا این شبم تو و من به ما هرگز نمیده مجال گفتن، چشممون تو چشم هم خیره میمونه اما هرگز لبامون چیزی نمیگن. نمیدونم نمیدونم چشم تو چه رازی داره، این چه رازه که میمونه همه حرفم نیمه کاره. مثل چشم مثل قطره شبنم همیشه پر بیرنگی رنگه، صدف هستم و مروارید من تو، پرم همیشه از اسم قشنگت، پرم همیشه از اسم.
همونطور که وعده کرده بودیم یک بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده هستیم، ببینیم در شهرستان‌های مختلف کشور چه مطالبی توجهش جلب کرده. آقای رفیع‌زاده، یکی از خبرها این هستش که طوفان شن و زمین لرزه پیاپی همچنان شهر زلزله زده ریگان رو در استان کرمان تهدید میکنه.
بله همینطور هست. گزارش هایی که منتشر شده نشون میده که از روز پنجشنبه تا کنون بیشتر از 57 بار زمین لرزه در شهر زلزله زده ریگان اومده، مجدداً تکرار شده که قدرت برخی از این زمین لرزه ها 6 درجه ریشتر بوده و اونطوری که معاون استاندار کرمان گفته همزمان با این زلزله های پیاپی که مردم وحشت زده شدن و در واقع اومدن به فضای باز، یک طوفان شن خیلی شدیدی هم در گرفته و به هر حال مشکلات بسیاری برای مردم این منطقه ایجاد کرده، به حدی که در حال کمک رسانی هستند نهادهایی مثل هلال احمر و البته درخواست کمک های بیشتر هم دارن برای مردم این منطقه.
از کرمان به سیستان و بلوچستان میریم و اظهارات مولوی عبدالحمید درباره درگیری‌های تایباد در پیوند با تعیین امام جمعه.
بله، مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان که از رهبران سنی‌های ایران هم هست، اعلام کرده که این درگیری‌های اخیر که از جمعه گذشته تا روز یکشنبه ادامه داشت در شهر تایباد در استان خراسان رضوی، علت اصلیش رو به نظر ایشون این بوده که امام جمعه این شهر برکنار شده از توی وزارت اطلاعات و مردم به همین دلیل اعتراض کردن. ایشون گفته که از مقامات ارشد جمهوری اسلامی میخواییم که حقوق اهل سنت رو به رسمیت بشناسند. هزار ساله که اهل سنت امام جمعه خودشون رو خودشون تعیین میکنند و ما حاضر نیستیم که آزادی های مذهبی خودمون رو به هیچ وجه در اختیار دولت قرار بدیم.
غلام علی میگلی نژاد نماینده بوشهر گفته دولت باید پاسخگوی سوالات بوشهری‌ها در پیوند با اجرا نشدن مصوبات گذشته باشه.
بله، آقای میگلی نژاد اعلام کرده که با توجه به اینکه احتمالاً ظرف روزهای آتی آقای احمدی نژاد و شماری از اعضای دولت ایشون به بوشهر سفر خواهند کرد، گفته که این سفر سفری است که ما باید از دولت سوال بپرسیم که چرا طی سفرهای گذشته وعده هایی که داده اغلبش عملی نشده و به ویژه ایشون گفته که ما در زمینه رشد اقتصادی و بیکاری و مسائلی از این قبیل بسیار بسیار دچار مشکل هستیم و ضعف های فراوانی هم مصوبات پیشین دولت داشته که اجرا نشده از سوی مقامات محلی و حالا آقای احمدی نژاد اگر آمد به بوشهر باید پاسخگوی این مشکلات باشه.
عده‌ای مأمور قلابی در جاده‌ها در مازندران بازداشت شدند.
یه خبر هم عجیب و هم جالب هست که منتشر شده در شهر بابلسر. مقامات نیروی انتظامی میگن که ما یک سری مأمور قلابی گرفتیم که اینها در خیابان‌ها و جاده‌ها ایست بازرسی برقرار می‌کردند و ایست بازرسی ها مردم رو بازداشت میکردند یا ازشون باج‌خواهی میکردند. به هر حال وضعیت چنان هست که در یک شهری مثل بابلسر که هزاران نفر در شبان روز تو جاده هاش رفت و آمد میکنن چنین رویدادهایی رخ میده.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده. پس از شنیدن تحلیل های مختلفی در برنامه امروز، وقت اون رسیده که میکروفون رادیو فردا در اختیار شما تحلیلگران واقعی قرار بگیره تا نظراتتون رو بشنویم.
دنیای نشر.
پارسی زبانان کتابخوان محمود درویش از بزرگترین شاعران عرب را با شعرهایی می‌شناسند که او درباره سرزمین خیش فلسطین و رنج و مقاومت مردم خود خلق کرده است، اما مجموعه شعر رد پروانه ها با ترجمه مریم حیدری چهره دیگری از این شاعر را به فارسی زبانان معرفی می کند. رد پروانه ها آخرین مجموعه شاعری است که در کشورهای عرب زبان به متبنی معاصر معروف است و این لقب چنان مهم است که کسی را در زبان فارسی حافظ معاصر خطاب کنند. شعرهای درویش به اغلب زبانهای جهان ترجمه شده و شهرت شاعری او از مرز زبان عربی برگذشته است. پیش از این برخی شعرهای درویش درباره فلسطین به فارسی برگردانده شده، اما درویش از دهه 80 میلادی به بعد در شعر خود از سیاست فاصله گرفت و به نوعی شعر غنایی روی آورد که با زبانی غنی تجربه های منفرد آدمی را در شعر درونی و به عالم شعر برمی کشند. درویش از معدود شاعران عرب زبان معاصر است که در شعر به زبان، روال و سبک متمایزی دست یافته و شعرهای او با آثار بهترین کلاسیک های شعر عرب برابری می کنند. درویش از شاعرانی است که چون نیما اوزان کلاسیک شعر عرب را متناسب با ساختار شعر می شکنند و قافیه در شعر درویش از موسیقی درونی و فرم و ساختار شعر تبعیت می کند. برخی شعرهای درویش از جمله بنویس من عربم و شماره کارت هویتم 50,000 است، روزنوشته های زخم یک فلسطینی و به مادرم چنان مشهورند که در خیابانهای عرب نیز بر زبان مردم عادی جاری می شوند. از میان بیش از 30 اثر محمود درویش، کتابهای گنجشکهای بیبال، برگهای زیتون، عاشقی از فلسطین، گنجشکها در الجلیل می میرند، چرا اسب را تنها گذاشتم و از آن چه کرده ای پوزش مخواه شهرت جهانی دارند. مجموعه شعر رد پروانه ها از آخرین سروده های درویش است و برخی از بهترین شعرهای غنایی او را که بر شعری کردن تجربه های عینی منفرد آدم ها شکل گرفتند در بر می گیرد. محمود درویش در سال 1941 در روستایی در عکا در فلسطین متولد شد و پس از آن که ارتش اسرائیل دهکده او را ویران کرد به لبنان پناه برد، بیشترین سالهای عمر خود را در تبعید گذراند و در سال 2008 در آمریکا درگذشت. درویش در زندگی سیاسی خود سالها عضو سازمان آزادی بخش فلسطین بود، اما در سال 1999 در اعتراض به پیمان اسلو از عضویت این سازمان کناره گرفت.
در من پایان دادن به دیکتاتوری ها در جهان شروع شده و این را هم از کشورهای عربی شروع شد و کلیک خورد. امیدواریم ما ایرانی ها نیز به خود بیاییم و به دیکتاتوری ظالمانه پایان بدهیم. به امید آن روز. محمد هستم از ایران.
به نظر می‌رسه که فعلا خشم مردم بر تمام حکومت‌های دیکتاتوری 30 سال در منطقه خاورمیانه که از ایران شروع و در سال جدید میلادی به کشورهای عربی و آفریقایی سرایت کرده ادامه دارد و بستگی و برخورد خشونت‌آمیز دیکتاتورهای آن کشور با خواسته مسالمتی میز مردم دارد که دو حالت دارد: یا قصیر القلب بودن، دو سند خواسته دادن که کشور ما به همان بند یک بیشتر پایبند است. با امید پیروزی مردم و تمام کشورها در برابر دیکتاتورها. متشکرم. ابو جعفر از فسا.
میخواستم به ملت بزرگ ایران هم بگم اطرافی از کشورهای تونس و مصر بگیرید و شجاعت خود را نشان دهید و حکومت دیکتاتوری را که به نوعی در پوشش دین اسلام به حیات مستبدانه خود ادامه میدهد ریشه کن کنید و آزادی و دموکراسی را برای همه مردم ایران که تشنه آن هستند به ارمغان آورید. میخواستم به ملت بزرگ ایران هم بگم اطرافی از کشورهای تونس و مصر بگیرید و شجاعت خود را نشان دهید و حکومت دیکتاتوری را که به نوعی در پوشش دین اسلام به حیات مستبدانه خود ادامه میدهد ریشه کن کنید و آزادی و دموکراسی را برای همه مردم ایران که تشنه آن هستند به ارمغان آورید.
میخواستم به این آقای خاتمی خطیب نماز جمعه بگم که فرمودند اوزاد و شلوغی های مصر و تونس پس لرزای جمهوری اسلامیه، بعد از 30 سال پس لرزه نمیاد، یه دونه زلزله جدیده، گریبان شما رو خواهد کرد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004224212.